بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لابیه یا ابته لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابته اینی رجا انی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابته لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابته اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک وهجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. نام مبارک ابراهیم در قرآن کریم از این جهت مطرح شد که از انبیای الهی بود، یک از نعمت صدیق بودن برخوردار بود، دو و خداوند او را رشد ویژه مرحمت کرد که فرمود لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، این سه، و سنت و سیرت اون حضرت معیاری است برای تشخیص عقل و سفاهت. هر کس روش اون حضرت را گرفت عاقل و خردمند است و هر کس از اون روش فاصله گرفت سفیه است، که فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. پس معیار رشد و سفاهت عقل و جنون سنت و سیرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. از این جهت نام بارک او را در قرآن با جلال و شکوه ذکر میکند. مطلب دیگر این است که وجود مبارک است ابراهیم برای عرب شناخته شده بود و محترم بود، خود را نسل ابراهیم می دانستند. کعبه که محصول بنای اون حضرت بود او را تقدیس می کردند، مناسک ابراهیمی را محترم می شمردند، منتها مخلوط کردند و مشهور. از این جهت روش ابراهیم برای اونها محترم بود. مطلب سوم آن است که وجود مبارک ابراهیم چون معیار رشد و عقل است از یک طرف، به مورد تکریم مردم حجاز و غیر حجاز بود از طرف دیگر، و دارای نبوت به مقام صدیقین بود از طرف سوم، علمی را خدا بوداد که به دیگری نداد، که فرمود قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، نه تنها به آزر و تاروخ اینها نرسید، به دیگران ننم نرسید. این علم حصول من عند الله است، نه تحصیل من عند غیر الله، از غیر خدا ساخته نیست. این علم تحسینی نیست کسی برود درس بخواند. همه انبیا اینطورن. اختصاصی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد که این یک نگاری است مکتب نرفته. همه انبیای الهی این چینن، نگاران مکتب نرفتن. این طور نیست که یک مکتبی باشد ابراهیم رفته باشد و چیزی یاد گرفته باشد. دزار نگفت من علمی را تحصیل کردم، گفت علمی به من رسید. در این جهت فرقی بین عطا و جاء نیست. ممکن است این دو لغت در جای دیگر کاربرد خاص داشته باشند، اما اینجا گاهی میگن آتانی الکتاب، یعنی اتانی الکتاب من عند الله، گاهی هم میگن قد جاءنی من العلم، یعنی ما درس نخوندیم، از کسی نگرفتیم، این عطیه و فیض خاص و موهبت مخصوص الهی است، ما از جایی نگرفتیم تا شما بگید ما هم میریم تراهم میکنیم. قد جاءنی من العلم ما لم یأتک و ما لم یأت غیرک، تنها تو نیستی که از این علم بی بهره، دیگرانم این چنین است. پس قصه وجود مبارک ابراهیم خلیل تبیین نبوت و صداقت است از یک سو، تشریح مطالب علم الهی است از سوی دیگر. و اگر وجود مبارک ابراهیم و عموی خود میگوید پیرو من باش، چون وصل تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است، معناش این نیست که مقلد من باش، معناش اینه که پیرو علم باش. برای فرمود یا عبته قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی، یعنی فتبع العلم، پس تقلید نیست، تحقیق است. لذا برهان رو شروع کرده. مطلب دیگر این که رسم رائج عرب این بود که میگفتن اینا وجدنا آباءنا علی امه و اینا علی آثارهم مهتدون، مقتدون و مانند آن. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دو تا کار کرده، یکی این روش رو به هم زده، یکی چون مورد تکریم اعراب بود باید قدوه قرار بگیرد، باید او رو احترام بذارن، حرف او رو گوش بدن. اگر چنانیشه شما وجود مبارک ابراهیم را به عظمت میشناسید، دیگه نگید انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثار مقتدون. این هم گفته که انی وجدت و علی ابی علی امت و زلالت و شرک و کفر فهدیته و هاججته و خالفته و آنته. اینا دیگه نگید انا وجدنا آباءنا علی امه، نگید چون پدران ما این کار کردن ما هم کردیم. خب اینم گفت من دیدم عموی من بیراهه میرود با او درگیر شدم. پس خود ابراهیم خلیل روش دیگران رو نداشت و خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه چون قدوه بود، عرب باید حرف او رو گوش بده، اینم پدر شماست بالاخره. اگر شما میگویید انا وجدنا آباءنا علی امه، خب بزرگترین پدر شما ابراهیم، ببینید او چی کار کرده. اگه تقلید است خب از او تقلید کنید. این آمده گفته که حرف من این است که شما باید از علم پیروی کنید. منم نمیگم مقلد من باشید، میگم قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. این دو تا وصف است، یکی شما من علم دارم، شما باید از عالم تقلید کنید. دوم میگه شما نمیتونید بگید این علم را ما از جای دیگه هم پیدا میکنیم، این علم جای دیگه نیست. خب اگر این علم جای دیگه نیست، فقط باید اینجا اطاعت کنید دیگر. قد جاءنی من العلم ما لم یأتک ولا یأتیک، نه الان نیامده، قبلا نیامده، بعدن هم نمیاد. خب اگر این است باید از او اطاعت کنید. لذا نفرمود فتبعنی مستقیما، بل بعد از بیان اون حد وسط فرمود، فرمود شما باید از علم تقلید کنید. لذا برهان را شروع کرده، نفرمود چرا این کار میکنید. سه تا دلیل آورده که لا یبصر هست، لا یسمع هست، لا یغنی هست. لا یغنی انکه غیر از لا یغنی که هست، لا یغنی که یعنی چیزی به تو نمیده، لا یغنی انکه یعنی باری که رو دوش توست بالاخره باید به مقصد برسونی، این بر نمیداره، یک کسی دیگه باید این بار برداره. اغنا انهو یعنی مشکل او رو حل کرد. یه وقت هست یک کسی میگه من بی‌نیازم از او، نمیخوام چیزی من بده، این یه راهه. یه وقت هست نه، یک کسی زیر بار سنگین دوشش خمیده است، این نمیتونه بگه من کسی رو نمیخوام. بلاخره انسان است، مسئول است، حیات مسئولانه دارد، در برابر آفریدگار خودش مسئول است، راهی که در پیش دارد باید این راه را طی کند. با مرگ نمی پوسد، با مرگ از پوسیدن به در میاد، از پوست به در میاد، تازه اول حیات اوست. این بار سنگین را کی باید به مقصد برسونه؟ کی باید این مشکل آدم را حل بکنه؟ اون تعبیر لا یغنی که یعنی چیزی گیرت نمیاد، اما لا یغنی ان که یعنی یه باری روی دوش توست، یک حتما باید کسی این بار رو برداره، دو از تو و امثال تو ساخته نیست، این سه زیر بار خم بشی، چهار که تحمل اسقال هم و اسقال هم من اسقاله. خب بنابراین تعبیر لا یغنی ان که است، به برهان هم اقامه میکنند. اول تهارش برهانه، منتهای برهان رو با عاطفه مخلوط کرده، اولش با عاطفه آخرش با عاطفه. در چهار آیه مصدر به یا عبته یا عبته یا عبته یا عبته است. آخرش هم بگه من میترسم. خب مثلا کی میترسه؟ اینی اخاف ان یمسک من الرحمن عذابو، من میترسم. خب اگر کسی علقه نداشته باشه، وابستگی نداشته باشه، عطوف و مهربان نباشه، عاطفه معنی نداره، خوف معنی نداره. که طبیب یه وقتی به بیمار بیگانه نمیگوید من میترسم آسیب ببینی، اما به آشنا میگوید، به فرزندش میگوید. انسان به کسی که به او دل بسته است میگوید من میترسم آسیب ببینی، من خوف دارم. خب پس اول این چهار تعبیر اول با عاطفه شروع شد، اون آخرین تعبیری که زمینه خداحافظی است اونم با عاطفه شروع شد. هم برهان است هم عاطفه. مستحضرید که قرآن کتاب علمی نیست، نظیر فقه و اصول و فلسفه، نور است. نور یعنی نور، علم را با عاطفه میدوزد. میبینید وقتی میخواد برهان قامه کند، شما اول تا آخر کتاب‌های فلسفی و کلامی رو ببینید، ببینید اصلا یه همچه برهانی نیست. میگه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خب اگه شما این حرف رو در فلسفه بزنید، میگن خط مبحث کرده، ظلم جز بحث‌های حکمت عملی است و باید و نباید، توحید جز حکمت نظری است و بود و نبود، بینهما بون و بعید. مگه میشه آدم مسائل فلسفی را یا ریاضی را با ظلم عدل حل کنه؟ شما اگر تو مسئله ریاضی در جبر و مقابله بگه من دوست ندارم این چنین باشه، میخندن. جای دوست و دشمنی نیست، جای عدل و ظلم نیست، اینجا جای بود و نبود یا هست یا نیست. مسئله حسن قبح و ظلم و عدل و این گونه از مسائل مال فقه هست و اخلاق هست و حقوق هست و امثال ذالک. در مسائل جهانبینی، در ریاضیات، در الهیات، در فلسفه، در کلام سخن از قبح ظلم و حسن عدل و من ای رو دوست دارم و من رو دوست ندارم نیست، یه علم خشکیه. اما قرآن که علم نیست، نور است. وقتی نور است باید اون بود و نبود را به این باید و نباید گره بزنه تا اثر کنه. ما یه دین داریم، یه تدین، یه دین داریم، یه ایمان. دین مجموعی قواعد و قوانین الهی است، از عقاید و اخلاق و فقه و حقوق. تدین یعنی باور کردن، این قبول، این ایمان یعنی قبول، این باعث کماله و اون یه علم خشک است. و اگر به این ایمان و تدین و باور نرسد سودی ندارد. لذا قرآن کریم برای اینکه علم را به عمل گره بزند، اون بحث‌های بود و نبود را با این باید و نباید گره می‌زند. میگه ظلم شرک یه ظلمیه، نکنین کار رو. بعضی که برهان قامه کرده با بود و نبود حل کرده، با بود و نباید و نباید ترغیب میکنه به تدین و ایمان. خب بنابراین اگر چون که قرآن کریم به این سبک سخن میگوید، برای اینکه میخواد ما را تعلیم را با تزکیه همراه کنه. اگر یعلمهم الکتاب والحکمه بود دیگه نمیگفت ان الشرک لظلم عظیم، اما یزکیهم هم کنارش هست دیگر. چون یزکیهم هم هست، میگه شرک ظلم است، کار بدی است. اینم همین کاری کرده بود، چون بارک ابراهیم خلیل فرمود این کار اگر بکنی من میترسم عذاب ببینی. خب شما دارید بارها هم بر توحید قیام میکنی، تو بود و نبود حرف میزنی، تو هست و نیست حرف میزنی، چه تو باید و نباید سخن گفتی. میترسم یعنی چی؟ اما چون دارد هدایت میکند، بحث های حکمت عملی را با حکمت نظری عجین کرده تا یعلمهم الکتاب را در کنار یزکیهم القا کند و بود نکن من میترسم. خب این هم عاطفه است. مگه میشدم تو برهان وسط مناظره بگه من میترسم شما آسیب ببینید؟ این اول تا آخر سخنان نورانی ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم علم است، هم تزکیه، هم تعلیم است، هم تزکیه. مطلب بعدی آن است که وجود بارک است ابراهیم یه سلسله فرماشات فرمود که به حسب ظاهر جای نقده. وار اینه که حضرت فرمود لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. و سنگین سنن میگین اونا که میگن ما اینا رو نمیپرستیم، ما اگر فرشتگان رو میپرستیم، قدیسین بشر رو میپرستیم، اون آلهه رو میپرستیم و اینها نماد اونها هستن، میپرستیم برای که یقربونا الالله زلفا، ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یک ها اولای شفاء اولا اندالله، دو ما سمیع بصیر مغنی عنا را میپرستیم. شما میگی لا لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک من الله شیئا، این چه حرفیست؟ ما که اینا را نمیپرستیم. ما کسی بستیم سمیع است، میپرستیم بصیر است، مشکل ما را حل میکنه، ما را به الله نزدیک میکنه، شفعای ما عند الله هم اینا. خب اون روش با این استدلال باطل نمیشود. پاسخش اینه که عده‌ای از وثنیین در اثر جهالت اون فرشته ها یا قدیسین بشر یا موجودات سپهری هرچه هست برای اوی نمادی تراشیدن از سنگ و چوب. کم کم قداست از صاحب تمثال به خود این تمثال رسید که این تمثال شده گرامی. وجود مبارک است ابراهیم برهان قائم کند، می فرماید از تمثال تا ممثل، از ممثل تا تمثال مشغول این برهانه. اگر درباره تمثال بحث کنیم سالبه به انتفاع موضوعه، این نمی تواند مقرب باشد، نمی تواند شفیع باشد، لفقدان سمع و البصر و الاغناء. اونها که سمیع و بصیر و توانمندن بدون اذن خدا کار نمی کنن، نمی توانن مقرب یا شفیع باشن لانتفاع المعمول، چون اینا لا یشعرون الا باذنه. پس هیچ کاری فرشته برای شما نمی کنن. اگر چون اون روز که وجود مبارک عیسی هنوز به دنیا نیامده بود، بعدها تثلیث پیش آمد، اگر یک کسی جز قدیسین بشر بود خواستید او رو بپرستید، اینم لا یشرا الا بزنه. پس یا به انتفاع محمول است یا به انتفاع موضوع. لا یغنی عنک شیئا، بارت بر نمی داره. حالا یا برای اینکه خودش عاجز است یا برای اینکه عز نداره. فرشته عاجز نیست اما عز نداره، که بدون اذن ذات اقدس رحم کاری نمیتونه بکنه. پس این برهان تامه. پس اگر جز جهله وثنیین و سنمیین باشن که همین ها رو این پرستن، بخشی از آیات قرآن کریم ناظر به اینه که اینها الهم ارجلون یمشون بها، ام لهم ایدین یبتشون بها، ام لهم آذان یبصرون بها. الیوم که بارها به عرضتون رسید، الیوم اصل علم دیگه، یعنی بیش از این مقداری که تو این کوی و برزن ما دو چرخه و موتور هست، بالای سر ما همین موجودات ماهواره‌ای هست. چقدر مگر تو این کوچه و این خیابون موتور هست؟ چند هزار، یعنی چند هزار ماهواره بالای سر ما هست. الان اگر اصل علم نیست، پس کی اصل علمه؟ الیوم که عصر علم است دو قدم اون طرف تر که برید هند میبینید پستری موجود داره میپرستن از موش تا اعضای بدن انسان داره میپرستن دیگه. بنابراین این حرف همیشه تازه است. حالا کی اینها رو به این وثنیت و صنمیت گرفتار کرده مطلب دیگه است. مگه الان میشه به گاو به جسارت است ادرار گاو کسی جسارت بکند؟ همونطوری که ما زمزم و آب زمزم و گرایی میداریم اینا مدفوع گاو گرایی میدارن. الیوم جمعیتون هم بیش از ما هاست. این حرف همیشه هست. وجود مبارک ابراهیم خلیل فرمود به این که قرآن هم دارد که اللهم ارجون یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها. خب این چرا محترم میشمولی؟ این مال این. بعد هم اگر بگویید من ما فرشته های الهی رو میپرستی اونا هم که بدون اذن خدا کاری انجام نمیدن، پس بنابراین یا به انتفاع موضوع است یا به انتفاع محمود کاری از این سنم و وثن ساخته نیست. این حرفهای عالمانه و محققانه ابراهیم خلیله دیگه. نه تقلید بیجار رو تصویب کرده، نه اجازه داده که بگد اینی وجد تو ابی علا امتن و اینی علا اثرهی لمقتدون. این بساطش به هم زده. میمونه مسئله عبادتی که تکرار شده. یه جا فرمود لا لم تعبد ما لا يسمع، یه جا فرمود لا تعبد شیطان. اون عبادت اولی به معنی هم پرستش است، زیرا وثنی و صنمی بت پرست. عبادت دوم معنی اطاعت است به قرینه خاص، برای اینکه اینا شیطان را از اون جهت شیطان است نمی پرستن. اینا به اغوای شیطان به دام بت پرستی میفتن. پس عبادت تکرار شده است در هر جا به یک معنای طبق قرینه خاص. میمونه 5-6 مطلبی رو که وجود داره که ابراهیم در این اسنا با آذر در میون گذاشته و همه اینها نیازمند به برهانه. فرمود به این که تو اگر این بیراه رفتن را ادامه بدی لا تعبد شیطان فانه مثلا کان للرحمن اسیا. از اینجا ضمناً وجود مبارک ابراهیم ادعا کرد که رحمانی هست شیطانی هست و شیطان از رحمان سرپیچی کرده و او رو معصیت کرده و حرف تو اطاعت از شیطان است و هر کس مطیع حرف شیطان باشد مانند شیطان معذب است که فهمود فتکون للشیطان ولی. یا این ولی با همون تل و هماهنگ است. این قطرات باران که پشت سر می آیند میگن متران ولی، یعنی که پس از دیگری میاد. این فیعتکون لشیطان ولی یا یعنی تابع اونی تل و اونی کنار اونی. خب اینا همه مبادی تصدیقی است که احتیاج به اثبات دارد، لکن در فضای اون روز اصل وجود مبدأ پذیرفته شده بود، مثل که در حجاز هم قبول شده بود. در حجاز وقتی که لئن تا من خلق السماوات والارض لیقولون الله، الله الرحمن و مانند اون پیش وثنی و صنمی پذیرفته شده بود. اصل این که شیطان خلق شده است پذیرفته شده بود. اصل این که شیطان معصیت کرده است پذیرفته شده بود. این بقیه را وجود بارک هست ابراهیم، هست ابراهیم با اون علمی که خدا به او داد تفهیم عمو کرد. وگرنه اگر اصل رحمان را کسی قبول نداشته باشه، یک مارکسیست، یک کمونیست، یک ملحد که رحمان را قبول نداره، کسی بگوید به این که شیطان رحمان را معصیت کرد، او هر دو را افسانه می داند. اما از این که وجود مبارکه هست ابراهیم فرمود شیطان رحمان را معصیت کرد، معلوم میشه این مبادی همه پذیرفته شده مردم اون عصر بود، چنین که پذیرفته شده مردم حجاز هم بود. اونا در اصل وجود واجب شک نداشتن، در این که خالق سماوات و الارض واجبت شک نداشتن، در این که مدیر کل و راهنمای کل و رب الارباب خدا شک نداشتن، تا تمام بت پرستیشون در ربوبیت جزئیه بود، گرفتار ارواح متفرقه بودن. میگفتن رب انسان کسی است، رب حیوان کسی است، رب رزق کسی است، رب شفا کسی است، رب اقتصاد کسی است، ایناست. وگرنه خود اینها را الله آفرید که اینها میگفتن ما این بت‌ها را عبادت میکنیم لیقربونا الی الله زلفا، یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اگر این مبادی مورد پذیرش عموی از ابراهیم بود پس جا برای نقد نیست، و اگر اصلا او ملحد بود و قبول نمی کرد برای جا برای نقد هست. ولی قرآن کریم وجود مبارک ابراهیم را به عنوان دعوت کننده به مطالب معرفی میکند و اون فضا هم فضای پذیرفتن این مبادی تصدیقیه بود. مطلب دیگه این که وجود مبارک است ابراهیم در بخشی از نظراتش نظیر آیه سوره مبارکه یاسین یا سایر آیات راهنمایی میکند. قرآن کریم ما را در دو جهت از اطاعت شیطان باز میدارد. یکی اون مبادی کلی که شیطان بالاخره خوی استکبار دارد، او با اینکه حق برای او روشن شده است نه تنها معصیت کرد بلکه در برابر خدا ایستاد. جرم شیطان ترک سجده نبود که معصیتی کرده، قبوله یک کسی گناه کرده یه سجده رو نکرده، جرمش استکبار بود، یعنی در برابر ذات اقدس اله گفت شما دستور میدید که باید سجده کنم ولی به نظر من لازم نیست. این همون شیطنت است. این که معصیت نیست، این کفر است، این استکبار کافرانه است. جرم او همین است که در برابر الله بر انی خیر من، این انی خیر من سر از اون در استکبار در آورده دیگه. خب پس جرم او اینه که خود را در برابر الله صاحب نظر میبینه. این دیگه جز یک گناهان عادی که نیست. وجود مبارک است ابراهیم گفت او همچه آدمیه، پیروی او انسان را به این جهان رسونه. خدای سبحان گاهی همین خطر را ذکر میکنند، گاهی هم میفرماد به این که بالاخره شما ریشه خانوادگیتون هم حفظ بکنید. این پدرتون را از بهش در آورده، اینکه بیان پدرش در آورده پدرش در آورده، نه همین، پدرتون را از بهش در آورده، مادرتون را از بهش در آورده، مگه نسبت به شما رحم میکنند؟ یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان رو کما اخرج ابویکم من الجنه. این که میگن پدرش در آورده پدرش در آورده، یعنی این پدرتون را از بهش در آورده، مادرتون را از بهش در آورده، و تمام تلاش کوششش اینه که شما را مسلوب الحیثیه بکنه، آبرو رو ببره. و انسان به آبرو زنده است. اگر خدای ناکرده این قصر حیثیت به نام آبرو از انسان گرفته بشه، انسان زباله‌ایه. انسان مسلوب الحیثیه که کاری از او ساخته نیست. فرمود مواظب باشه، این تو سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت که لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، و تلاش کوشش میکنه لیبدیه لهما ما وریه عنهما من سوءاتهما. این همین تعبیر رایج فارسی است که ما از گفتنش معذوریم. و خود این کاری کرده که اینا را مسلوب الحیثیه کرده، جامعه اینها را پایین کشیده. این کار میکنه شیطان. بالاخره اگر مسئله قیامت برای شما مطرح نیست، آبروتون در دنیا بخواهید. همین معنا را در ذیل آیه یمسک عذاب و من الرحمن ذکر کردن، گفتن به این که وجود مبارک ابراهیم که دارد من میترسم عذاب الهی برسه، او که قیامت معتقد نیست. این اشکال وارده. الله را قبول داره، شیطان را قبول داره. شیطان در برابر الله مستکبران معصیت کرده قبول داره، اما قیامت قبول نداره تا شما بگید اینی اخاف این یمسک عذاب من الرحمن. گفته این عذاب عذاب دنیاست. ممکنه عذاب قیامت هم دنبال این باشه، ولی لبه تیز تهدید وجود مبارک ابراهیم عذاب دنیاست. عذاب دنیا همین دیگه. تلاش و کوشش شیطان اینه که انسان رو مسلوب الحیثیه بکنه. این در جبهه جنگ کشته نمیخواهد، اسیر میخواهد. فرق جهاد اکبر و جهاد اصغر اینه که در جهاد اصغر تلاش و کوشش اینه که یا اسیر بگیرن یا بکشن. در جهاد اکبر نمیخوان ما را بکشن، میخوان ما را اسیر بگیرن تا تابع اونها باشیم. کشته نمیخواد که، این نوکر میخواد. اگر کسی تو جبهه جهاد اکبر معاذالله آسیب دید، مشمول هم بیان نورانی هستن، می سلام الله علیه، میشه کم من عقل اسیر تحت هون امیر. اما این که وجود مبارک ابراهیم کاری کرده که بالاتر از کار هست عیساست، در مسئله احیای موتا جریان هست ایسا خب مرده را زنده می کرد، ولی جریان هست یا ابراهیم سخن از حشر اکبر است، تنها مرده را زنده کردن نیست. اینجا دو تا مطلبه، یکی این که خدایی که بار اول به یک کسی حیات داد، بار دوم به طریق اولا می تواند او را حیات بدهد، بحث به درک ما. اما ولله المثل الاعلا، چون برای خدا اولا و غیر اولا آسان و آسانتر معنا ندارد. ولی در تقریر برهان کسی که بار اول یه موجودی را حیات داد، بار دوم به طریق اولا میتواند او را حیات بده. اما وجود مبارک است ابراهیمی که بار اول بینا حیات نداد، بار اول حیات دیگری داد، اینجا بار وجود مبارک ابراهیم هم تذرت بار اول حیات میده. اشکال و پیچیدگی کار هست ابراهیم این است که هم باید مرده را به اذن خدا زنده کند، هم ومتاز الجوم ایها المجرمون را عملی کند. این بدنها به هم تنیده است، این ذرات به هم آمیخته است. اگر ذرات مؤمن و کافر به هم آمیخته است، عادل و ظالم آمیخته است، فاسق و عادل به هم آمیخته است، تفکیک این ذرات چگونه است؟ یکی از شبهات همینه، شبه آکل و معکول همینه، شبهات دیگر همینه. وجود مبارک است ابراهیم دارد حیات تازه میدهد، گرچه اینها قبلا به احیای الهی زنده شده بودن، اما نه به ابراهیم، به حیات ابراهیم. ثانیاً دارد تفکیک میکند، تمیز میدهد که هیچ جزئی، هیچ ذره جزء بدن دیگری نشه. خب وقتی این از بنده خدا ساخته است، از خدا به طریق اولا، والحمدلله.